یه کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز سومین روز از دومین ماه تابستان گرم 1403 است. انشاءالله روز و روزگار بر شما خوش و آروم باشه. جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به نامه جوانان بلژیکی خطاب به رهبر انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز به سراغ توافقنامه تاریخی همکاری جامع با تهران و مسکو می رویم. همراه می شویم با تحلیلگران و مسدودسازی دارایی شهرک نشینان صهیونیست توسط ژاپن را به تحلیل کارشناسان خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی به سراغ توافق حماس و گروه‌های فلسطینی در پکن خواهیم رفت.
دریچه
جمعی از جوانان بلژیکی نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشتند و در این نامه به موارد قابل تأملی اشاره کردند. در این نامه آمده است:
ما عمیقاً تحت تأثیر پیام دعوت شما به عدالت خواهی و جستجوی حقیقت و همچنین تعهد تزلزل ناپذیر شما به آرمان فلسطین و ستم دیدگان جهان قرار گرفته ایم. تلاش های خستگی ناپذیر شما برای درک متقابل، عدالت و همبستگی در پرداختن به چالش های پیچیده‌ای که با آن روبرو هستیم از اهمیت اساسی برخوردار است و ما مصمم هستیم درک خود را نسبت به اسلام تعمیق بخشیم.
در این نامه حرکت دانشجویان اروپایی و امریکایی برای حمایت از فلسطین نشان دهنده آگاه شدن جوانان غربی نسبت به بی‌عدالتی ها در جهان دانسته و تأکید شده است مشتاقانه منتظر ادامه این تبادل پربار روحیه گفتگو و همکاری سازنده هستیم. این نامه در نسخه هایی به زبان های فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی و با هشتگ Letter for Leader منتشر شده است. برخی از کارشناسان سیاسی و بین المللی پس از نامه های پیشین رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان اروپایی و امریکا و همچنین نامه اخیرشان به جوانان امریکا در خیزش دانشگاه های این کشور علیه رژیم صهیونیستی معتقد بودند که نامه های مقام معظم رهبری به دانشجویان و جوانان کشورهای غربی و امریکایی اکنون به بار نشسته و در سر تا سر امریکا نصایح و پندهای آگاهی بخش ایشان موجبات بلوغ فکری و انسان دوستی دانشجویان را در کنار ساحت علم بارزتر و عینی تر کرده و این نتیجه تداوم گفتمان انقلاب اسلامی در دانشگاه‌های امریکایی است. تأثیر نفوذ کلام مقام معظم رهبری در نامه‌ای که به جوانان اروپایی نوشته بود امروز مشخص شده است. منشأ تحولات اخیر در دانشگاه‌های امریکا و اروپا نامه 10 سال پیش مقام معظم رهبری به جوانان اروپایی است که سرمنشأ تحولات مناسبی در اروپا و امریکا شده است. در خصوص اهمیت پاسخ فعلی عملی در اروپا و امریکا توسط جوانان حق طلب در بسیاری از دانشگاه‌ها علیه رژیم صهیونیستی و حالا هم پاسخ اونها به نامه‌ها و نوع تفکرات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران گفتگو می‌کنم با دکتر علی کیهانیان، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر کیهانیان سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
ضمن عرض ادب و احترام محضر شنوندگان عزیز و همچنین مجری محترم برنامه جهان سیاست رادیو ایران و تهیه کنندگان دستاندرکاران این برنامه وزید
سپاسگزارم. آقای دکتر کیهانیان، بفرمایید مهمترین دستاورد نامه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان اروپایی و امریکایی در خصوص بیداری و بصیرت و دانستن حقایق واقعی دنیا چه بوده؟
تمام انسان‌ها در رابطه با ویژگی‌های خاص و کلیاتی که لازمه یک انسان واقعی است، این همه تشنه این مبانی هستند که از اون جمله بیداری و بصیرت و مبارزه با ظلم و ظلم ستیزی است و حمایت از در واقع مستضعفان و کسانی که شامل مشمول ظلم جهان سلطه میشوند. پس بنابراین ایران به عنوان امورای مبارزه با ظلم و استبداد و سردمدار خط مقاومت در سراسر جهان مورد احترام و مورد توجه همه آزاد مردان و آزادان نشان شده است. بر مبنای همین مقام معظم رهبری نامه‌ای که به جوانان اروپا و همچنین آمریکا در دوره‌های قبل هم نوشته بودند و خطاب قرار داده بودند در رابطه با توجه به ظلم ستیزی و آزادی و آزاد مردانگی، پس بنابراین جوانان اروپا هم از این مسئله استقبال کردند و الحمدلله توانسته ما که نگران تهاجم فرهنگی بیگانگان در کشور خودمون هستیم و بودیم و الحمدلله تونستیم در مبانی فرهنگی و مسائل اعتقادی و همچنین ظلم ستیزی و مبارزه با استبداد و استکبار جهانی به یک مرحله اثرگذاری برسیم که در دنیا این باعث توجه قالب این در واقع مخاطبان قرار بگیره، به خصوص جوانان عزیز اروپا.
بله ممنون. و پیام نامه جوانان بلژیکی به رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران چی هست و مخاطب اون در واقع چه کسانی هستند؟ آیا چنین نامه ها و جواب هایی باعث به خود آمدن برخی از سران بی تفاوت غرب نسبت به جنایات عجیب و غیر انسانی صهیونیست ها در جهان و به ویژه در غزه خواهد شد؟
ایران عزیز که توانسته الحمدلله بعد از نیم قرن در مقابل استبداد جهانی بیسته و این به عنوان یک الگو در واقع به جهان معرفی شده، به خصوص جوانان اروپا. و این نامه‌ای که جوانان اروپا خطاب به مقام معظم رهبری به عنوان الگو سردمدار و رهبر خط مقاومت مرقوم کردن، قطعا یکی از نقاط قوت و چشمانداز خوبی خواهد بود در مبارزه بر علیه صهیونیسم جهانی و حرکت‌هایی که امروزه می‌بینیم برای مقابله با کودک کشی و ظلم و استبداد و قتل عام نسلی توسط صهیونیسم و همچنین به سرکردگی آمریکا با حمایت آمریکا که تعامل ویژه‌ای برای سلطه بر جهان دارند، این میتواند اثرگذار باشد برای اینکه انشاءالله یک خط وسیعی از مبارزه بر علیه صهیونیسم جهانی شکل بگیره تا انشاءالله اون وعده رهبر معظم که 25 ساله دیگه صهیونیسم در روی کره زمین نماند، انشاءالله بتوانیم شاهد اون ماجرا باشیم و حرکت جمعی همه مردم عزیز و جوانان و آزادی خواهان و کسانی که دنبال آسایش و امنیت جهانی هستند که صهیونیسم جهانی به سرکردگی آمریکا و خط سلطه اینها تحت شعاع قرار گرفت و ناامنی ویژه‌ای رو در جهان ایجاد کردن باشه.
ممنونم آقای دکتر کیهانیان، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از مجری توانمند و همچنین تهیه کننده و دستاندرکاران برنامه جهان سیاست.
میکروفون خبرساز.
توافقنامه تاریخی همکاری جامع با تهران آماده امضا است. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
معاون وزیر خارجه روسیه آندری رودنکو با اعلام موضوع توافقنامه جامعه همکاری ایران و روسیه توضیح داد. در طی رایزنی‌های بسیار سازنده بین کارشناسان بخش‌های حقوقی و منطقه‌ای وزارتخانه‌های امور خارجه روسیه و ایران که در تاریخ 21 ژوئن در مسکو انجام شد، متن توافق دو کشور نهایی شد. با توجه به نتایج این رایزنی ها مقرر شد رویه های داخلی لازم برای آماده سازی زمینه امضای توافق در چارچوب تعاملات دو جانبه سطح بالا در آینده نزدیک آغاز شود. موضوعی که در هفته های گذشته در خصوص انتقال انرژی تفاهمنامه مهمی بین ایران و روسیه با حضور سرپرست ریاست جمهوری امضا شد. جواد اوجی وزیر نفت:
توافقاتی خیلی خوبی انجام صورت گرفت. بحث یکی از محورهای مهم بحث مسائل مربوط به مالی و بانکی بود. از مهمترین محورها تصمیماتی در خصوص استفاده از ارزهای ملی در روابط دو جانبه و پیمانهای پولی دو جانبه تصمیمات خوبی اتخاذ شد. اتصال سویچ کارت شتاب ایران به سویچ کارت کشور روسیه میر در حقیقت با حوزه بانک مرکزی ما و تشکیل یک کارگروه در این زمینه و همچنین استفاده از اون خط اعتباری 5 میلیارد دلاری که دولت روسیه اختصاص داده به جمهوری اسلامی که تا حالا نزدیک 50% استفاده شده، یه سری پروژه‌هایی رو در حوزه انرژی، در حوزه نیروگاهی و در حوزه حمل و نقل با طرف روسی به توافق رسیدیم.
توافقنامه جامع همکاری ایران و روسیه با هدف تقویت مبانی حقوقی و توسعه روابط در شرایط جدید بین المللی تدوین شده است. البته ایران با روسیه در سال 79 معاهده ای را تحت عنوان معاهده اصول همکاری و اساس روابط متقابل امضا و در سال 1381 اجرا کرده است که همچنان معتبر است. اما با توجه به تحولات نظام بین المللی ضرورت تدوین سند جدیدی احساس شده بود. طایفه دمیرچیلو، دستیار وزیر و مدیر کل اوراسیای وزارت امور خارجه:
نزدیک به 2 سال هست که در دستور کار روابط دو کشور هست و این سند نهایی و خراب شده و از طرف تشریفات داخلی در دو کشور به زودی آماده امضا خواهد. البته استدلال دارید که ما از گذشته یک سندی رو داشتیم تحت عنوان معاهده اصول همکاری و اساس روابط متقابل که در سال 79 امضا شده بود، در سال 80 تصویب شد و سال 1381 لازم الاجرا شده بود.
امضای این توافق می تواند رویدادی تاریخی در گسترش روابط دو کشور محسوب شود. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و روسیه در سال 2001 میلادی یک قرارداد استراتژیک 20 سال امضا کرده بودند که این توافقنامه در سال 2020 به صورت خودکار به مدت 5 سال دیگر تمدید شد و دو کشور توافق کردند که سند جدیدی را تنظیم کنند که جایگزین سند قبلی شود. طایفه دمیرچیلو، دستیار وزیر و مدیر کل اوراسیای وزارت امور خارجه:
با توجه به تحولاتی که هم در سطح روابط دو کشور و همچنین در سطح نظام بین‌المللی صورت گرفته، ضرورت تدوین سند جدیدی احساس می شد که در این چارچوب تدوین این سند در دستور کار قرار گرفت و
با توجه به عضویت ایران در پیمانهای همکاری منطقه‌ای بریکس و شانگهای، توافقنامه همکاری جامع ایران و روسیه می‌تواند در زمینه صنعت و فناوری، پروژه‌های امنیتی، انرژی، استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی و ساخت نیروگاه‌های اتمی دستاوردهای بسیاری برای دو کشور به همراه داشته باشد.
تحلیلگران
در ادامه کاهش حمایت‌ها از رژیم جعلی صهیونیستی در سطح دنیا، ژاپن هم در حال آماده سازی مقدمات برای اعمال نخستین تحریم‌های خود علیه شهرک نشینان صهیونیست در واکنش به اقدامات خشونت‌آمیز آنها علیه فلسطینیان در کرانه باختری است. دبیر ارشد کابینه ژاپن اعلام کرد:
این کشور تحریم‌هایی را علیه شهرک نشینان صهیونیست اعمال می‌کند. ما در حال آماده سازی مقدمات برای اعمال نخستین تحریم‌های خود علیه شهرک نشینان اسرائیلی در واکنش به اقدامات خشونت آمیز آنها علیه فلسطینیان در کرانه باختری هستیم. مسدود شدن دارایی‌های شهرک نشینان بخشی از این تحریم هاست.
دو ماه قبل فرانچسکا آلبانیز گزارشگر سازمان ملل درباره فلسطین با تأکید بر این موضوع که نسل‌کشی در غزه بدون فشار خارجی پایان نخواهد یافت، اعمال تحریم‌هایی را علیه تل‌آویو خواستار شد.
وحشیگری اسرائیل در غزه و تأخیر قوانین بین‌المللی از سوی آن غیر قابل قبول است. نسل‌کشی در غزه بدون فشار خارجی پایان نخواهد یافت و باید تحریم‌هایی را علیه تل‌آویو اعمال کنیم. بمباران‌های اسرائیل یک اردوگاه آوارگان را در شهر رفح هدف گرفت و این اقدام چالشی آشکار برای نظم و قانون بین‌المللی ایجاد کرده است.
این مقام مسئول در مسئله غزه از سوی نهاد سازمان ملل همان موقع در گزارشش گفت که اشغالگران اسرائیل یک اردوگاه آوارگان فلسطینی را در رفح بمباران کردند که آتش سوزی در چادرهای پلاستیکی را موجب شد و اشخاص به طور مصیبت باری زنده زنده در آتش سوختند. وی افزود این وحشیگری و همچنین نقض آشکار نظم و قانون بین‌المللی پذیرفتنی نیست و اسرائیل باید تحریم و در برابر مراجع قضایی مسئول این اقدامات قلمداد شود. همچنین قراردادهای اقتصادی، مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و همینطور شرکت اسرائیل در مجمع‌های بین‌المللی باید به حال تعلیق درآید. در خصوص حامیان پیشین رژیم صهیونیستی نظر کارشناسی آقای دکتر سلمان رضوی کارشناس مسائل غرب آسیا را می‌شنویم. آقای دکتر رضوی سلام، روز شما بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه مخاطبین شما دارم. در خدمت.
خیلی متشکرم. آقای دکتر رضوی، به نظر میرسه رژیم اسرائیل در حال از دست دادن حامیان قدرتمند خودشه. چون پیش از این کشورها وارد عمل نمی شدن و ملت‌ها اعتراضاتی داشتند و گروه‌های حقوق بشری، ولی حالا با برخی اقدامات به نظر میرسه که این روند به شدت تغییر کرده. نظر شما چی هست؟
خدمت شما عرض کنم که در این رابطه چند تا نکته هست. نکته اول اینه که این اقدامات شهرک نشینان در کرانه باختری داره انجام میشه. کرانه باختری به عنوان بخش اصلی اراضی اشغالی 1967 محسوب میشه که سازمان ملل و همه کشورهای دنیا اون رو به عنوان اراضی اشغال شده از سوی رژیم اسرائیل میشناسن، نه به عنوان بخشی از اراضی این رژیم. به خاطر همین و بر اساس قواعد و قوانین بین المللی هر گونه ساخت و ساز این رژیم در این مناطق غیر قانونیه، یعنی همه شهرک سازی های رژیم در کرانه باختری از نظر حقوق بین الملل غیر قانونی هستش و طبیعتا هر گونه اقدام شهرک نشینان هم غیر قانونی هست، چون اصلا حضور اونها غیر قانونیه. در این چارچوب به ویژه طی یکی دو سال اخیر که احزاب افراطی توی کابینه نتانیاهو اومدن که سردسته اونها بن‌گویر و اسموتریچ هستش، اقدامات این شهرک نشین ها هم بیشتر شده علیه فلسطینی ها و به همین خاطر زیادتر از همه خود دولت امریکا یه تعدادی از این افراد رو تحت تحریم قرار داد، اونهایی که علیه فلسطینیان اقدامات مجرمانه، خشونت آمیز و تروریستی داشتن. بعدش دولت کانادا این کارو کرد و الان هم میبینیم که دولت ژاپن هم چنین موضعی گرفته و البته این خیلی سطحی هست، یعنی اقدامات اونها باید به این شکل باشه که همه شهرک نشینان غیر قانونی هستن، همه شهرک ها غیر قانونی هست و اونها در حقیقت خیلی سطحی دارن مسئله ای رو که خیلی بنیادی از اساس غیر قانونی هستش دارن واکنش نشون میدن.
پیش بینی شما از نوع مواجهه صهیونیست‌ها با این اقدامات و افزایش فشارهای بین المللی چی هست؟
ببینید، متاسفانه رژیم صهیونیستی به این گونه اقدامات توجه جدی نشون نمیده. خدمت شما عرض کنم که خیلی فراتر از این ما واکنش هایی رو از سوی سازمان های بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل داشتیم. از جمله دو تا قطعنامه مشهور 242 و 338 که صادره از سوی خود شورای امنیت، یعنی مهمترین ارگان وابسته به سازمان ملل هست، که مبنی بر لزوم خروج رژیم صهیونیستی از اراضی اشغالی شسته، یعنی کرانه باختری و تشکیل دولت فلسطینی در اون مناطق. متاسفانه به خاطر اینکه امریکا پشت این رژیم هست، این قطعنامه ها قابلیت اجرایی تا الان نداشت. ولی این خدمت شما عرض کنم که واکنش کشورهایی مثل امریکا و کانادا و ژاپن که تا حالا به هر حال ما داشتیم در قبال تعداد معدودی از این شهرک نشینان که بعضی از اینها بعضا وابسته به اونها و یا نزدیک به دیدگاه اون احزاب افراطی هستند، همچین کار شاقی به اصطلاح به حساب نمیاد و باید اینها یک موضع جدیتر اتخاذ بکنن در قبال کشته شدن بیش از 40,000 نفر و نزدیک به 50,000 نفر فلسطینی که کشته و مفقود شده و نزدیک به 100,000 نفر زخمی شدن و این واقعا باید اونها رو تکون بده. ولی متاسفانه اینها یک موضع خیلی خیلی جزئی و سطحی در قبال این جنایت عظیم در پیش گرفتن.
از توضیحات شما سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم ممنون و متشکرم از تماس شما و انشالله که مفید واقع دیده باشه.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
توافق حماس و گروه‌های فلسطینی در پکن. نسخه اصلی امروز رو بشنوید.
جنبش اسلامی حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی در پکن توافقی با هدف وحدت ملی پس از جنگ در نوار غزه امضا کردند. این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان دست به حملات جدیدی در منطقه غزه زده است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و نایب رئیس جنبش فتح، روز گذشته در پکن با دیگر سازمان‌های فلسطینی از جمله جنبش اسلامی حماس توافقی در مورد پس از جنگ در غزه امضا کرد. وانگی، وزیر خارجه چین:
چین مایل است با همه طرف‌های قضیه ارتباط و هماهنگی را تقویت کند و با تلاش مشترک اعلامیه امروز پکن را به اجرا درآورد. پکن خواهان ایفای نقشی سازنده در حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه است.
موسی ابو مرزوق از اعضای ارشد حماس در خصوص آن گفت: امروز توافقی در مورد وحدت ملی امضا می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که راه تکمیل این فرایند وحدت ملی است. چین که نظارت بر این نشست را بر عهده داشت گفت: ایجاد یک دولت موقت آشتی ملی در این توافق پیشبینی شده است. این در حالی است که رژیم اسرائیل از جنبش فتح، حزب محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به خاطر امضای این توافق و حماس به جای رد تروریسم به شدت انتقاد کرد.
اسرائیل با رد اعلامیه پکن از گروه فتح به رهبری محمود عباس انتقاد کرده که چرا با گروه‌های تروریستی حماس و جهاد اسلامی توافق امضا کرده است.
بعد از عملیات انصار الله یمن در حمله به تل‌آویو، ما شاهد این هستیم که نتانیاهو به لحاظ شکستی که خورده دست به قتل عام کور مردم فلسطین در نقاطی که خودش اعلام کرده بود نقاط امن است زده و عملا در میدان موضوع مجروحان، شهدا، دارو، غذا، کوچ اجباری باعث شده غزه به سرزمین سوخته‌ای تبدیل شود که زیر ساخت‌های آن در سایه سکوت مجامع بین المللی توسط صهیونیست‌ها نابود می‌شوند.
باید کشورهای جهان به این وضعیت نگاهی بندازند. سران کشورها کمک کنند. بار سومی که آواره می‌شیم. میون آهن و آتش. وسیله حمل و نقل نیست. باید با پای پیاده میون این خرابه‌ها سفر کنیم. وضعیت خیلی سخته.
فتح و حماس دو جناح اصلی فلسطین در منطقه محسوب می شوند و این در حالی است که جنبش حماس از سال 2007 و پس از سرنگونی تشکیلات خودگردان کنترل نوار غزه را به دست گرفته است و امضای این توافقنامه در چین می تواند بار دیگر روند برقراری آتش بس پایدار در غزه برای دسترسی به کمک های بشر دوستانه را تسریع کند.
به پایان برنامه امروز جهان سیاست رسیدیم. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. عصرتان بخیر. خداوند یار و نگهدار شما.
صداییست صداییست به رنگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران صداییست صداییست صدایی که تارا میبرد از پیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن صدایی
نشانی گام‌هایت نشانی فکرهایت نشانی عزمت نشانی رسیدن همین حوالی است. نشانی
ما یاد میگیریم حتی اگه توی چین باشه. ما توی هر کلاسی میشینیم حتی اگه قرار باشه نشونی اون کلاس رو از غریبه ها بگیریم. اما شاگردی میکنیم که استاد بشیم. زانو میزنیم که روزی بزرگ بشیم.
مبانی علوم انسانی در غرب از تفکرات مادی سرچشمه میگیره. هر کسی که تاریخ رنسانس رو خونده باشه، دانسته باشه، آدماش رو شناخته باشه، این رو کاملا تشخیص میده. خب مبدأ تحولات گوناگونی هم در غرب شده. ما مبانی فکریمون با اون مبانی متفاوته. هیچ ایرادی هم نداره که ما از روانشناسی و جامعه شناسی و فلسفه و هر علوم ارتباطات و همه رشته های علوم انسانی که غرب ایجاد کرده، تولید کرده یا گسترش داده استفاده کنیم. من بارها گفتم ما از یادگیری به هیچ وجه احساس سرشکستگی نمی کنیم. لازمه یاد بگیریم، از غرب یاد بگیریم، از شرق یاد بگیریم. اطلب العلم ولو به سین، که خب این که روشنه. از این احساس سرشکستگی میکنیم که این یادگیری به دانایی و آگاهی و قدرت تفکر خود ما منتهی نشود. همش که نمیشه انسان شاگرد باشه، همیشه که نمیشه شاگرد بود. شاگردی میکنیم تا استاد بشیم. غربی ها این رو نمیخوان. سیاست استعماری غرب از قدیم همین بوده، میخوان یک تبعیضی، یک دو هویتی، دو درجه ای در مسائل علمی در دنیا وجود داشته باشه.
همچنان از موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رادیو ایران همراه شما هستیم در بعد از ظهر چهارشنبه سوم مرداد ماه. دوستان فردا پنجشنبه چهارم مرداد مجموعه مردمی دختران انقلاب اجتماع 100,000 نفری خانوادگی حجاب رو برگزار می کنن با حضور خانواده گرانقدر شهید خدمت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همچنین خانواده های معزز شهدا. پس فردا پنجشنبه 4 مرداد ساعت 16:30 تا 18:30 دقیقه در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی تهران مجموعه مردمی دختران